آبانی که تا 10 روز کل اینترنت رو قطع کرده بودن. این بار هم با شروع اعتراضات از 4 هفته پیش دسترسی به اینستاگرام و واتساپ کاملا در ایران فیلتر شده. گفتن که با دستور شورای امنیت کشور بوده این فیلتر شدن. این حالا گذشته از اختلال ها و قطع اینترنت هایی است که در مناطق مختلف داره صورت میگیره در ایران. اما عضو کمیسیون فرهنگ مجلس مشخصا گفته واتساپ و اینستاگرام تا وقتی که مسائل امنیتی برطرف نشه این محدودیت ادامه خواهد داشت، یعنی قرار نیست باز بشه. میدونیم که واتساپ و اینستاگرام از جمله محبوب ترین پلتفرم های شبکه های اجتماعی در ایران هستن به دلیل اینکه فیلتر نبودن و آدم ها به راحتی مراجعه میکردن، که الان جلوی اون گرفته شده. هدفم خب مشخصه دیگه، در واقع میخوان جلوگیری بکنن از اطلاع رسانی با توجه به اینکه رسانه مستقلی در داخل ایران نیست، روزنامه‌نگاران ایران به نوعی با محدودیت ها و فشارهای بسیار زیاد امنیتی مواجه هستن، تعدادی از اونها بازداشت شدن. اختلال در اینترنت و محدود کردن این شبکه‌های اجتماعی میتونه کار اطلاع رسانی رو هم مختل بکنه و هدفشون هم در واقع همینه.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به آخرین تحولات در اعتراضات سراسری در ایران که 27مین روز خودش رو هم سپری میکنه. اما در بحبوحه اعتراضات دامنه‌دار ضد حکومتی در ایران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز بار دیگر علیه معترضان سخنرانی کرد و گفت مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر آنان ایستادگی میکنند. علی خامنه‌ای امروز در جمعی از مقامات جمهوری اسلامی و شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت گفت جمهوری اسلامی نهالی کوچک بود که با هدایت‌های روح الله خمینی در مقابل دو ابرقدرت آن زمان ایستاد و آن نهال اکنون به درختی تناور تبدیل شده که به گفته وی غلط بکند کسی حتی فکر کندن آن را نیز بکند. همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه. آقای علیجانی، این سومین سخنرانی علی خامنه‌ای از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران، به نظر شما با این ادعا که او میگه غلط بکنند به فکر کندن درخت تناور جمهوری اسلامی باشند، آیا او پیام معترضان رو به درستی دریافت کرده؟
با سلام. به نظر میرسه دریافت کرده، ولی عصبانیتش رو پشت یک نوع بی‌اعتنایی پنهان میکنه، چون که در به عبارتی میشه گفت آقای خامنه‌ای نسبت به مردم و مملکت ایران دچار کوررنگیه. چشم و عینک آقای خامنه‌ای دوربین نزدیکا رو نمیبینه. در جهان بینی آقای خامنه‌ای و تو همه سخنانیاش از جهان شروع میکنه، از استکبار و میاد منطقه صهیونیسم و حد اکثر دوربینش میاد در حد حکومت خودش و ولایت‌فقیه و حکومت دینی خودش و گویه ایران و مردمش اصلا ساکنان و شهروندان ایران اصلا داخل آدم حساب نمیشن. ببینید در این سخنرانی راجع به جهان و تغییر نظم جهان و وحدت مسلمین و نظام تک قطبی داره از بین میره و ابراز تأسف از کشتار دانش آموزا در افغانستان، از کشتار در فلسطین، جنایات داعش در عراق، یعنی همه دوربینش تو منطقه و جهان میچرخه. این دوربین نمیاد روی مملکت ایران، میگه وحدت واسه این که ما اشتراک عمل داشته باشیم همه مسلمان ها در برابر نقشه های استکبار، و میگه جمهوری اسلامی هم هر چه در توان داشته برای تحقق عملی وحدت اسلامی اینو گذاشته. مثال میزنه حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی از اهل تسنن در فلسطین. حالا یکی نیست به آقای خامنه‌ای بگه خب این اهل تسننی که شما شعار وحدت میدین تو زاهدان و سیستان بلوچستان و کردستان و ایران مگه نیستن؟ چطور شما کشتار افغانستان و فلسطین و عراق رو میبینی، کشتار مردم زاهدان که شما در یک ساعت بیشتر از کل کشتار 17 شهریور کشته بر دست مردم گذاشتید و نمیبینید؟ آقای خامنه‌ای اساسا در این فضایی که زندگی میکنه این فضای جهانی و این هست که ما با استکبار و صهیونی دشمنی داریم، ما در برابر اونها قوی شدیم و اونها میخوان جلوی ما رو بگیرن. حالا باید کسی بپرسه خب شما با استکبار و صهیونی برای چی دشمنید؟ با استکبار به خاطر ظلمش، ستمش، اشغالگریش، خونه رو سر مردم خراب بکنه، حقوق فلسطینیا رو زیر پا بذاره، حقوق مردم رو زیر پا بذاره، مگه به خاطر اینا مخالف نیستین یا قیافه اینا خوششون نمیاد؟ اگر با اینها مخالفین که شما همین کارا رو دارین تو مملکت خودتون میکنید. بنابراین آقای خامنه‌ای خلاصه حرفش اینه که صدای مردم رو نمیشنوم و نخواهم شنید، ولو همه ملت مرگ بر دیکتاتور بکن، ولی عصبانیت و پشت همون کلمه غلط بکنه کسی حتی فکر کندن اون رو بکند نشون داد و در سخنرانی قبلش هم گفت اینا رو که آمریکا و اسرائیل رو انداخته یه جوانان هم هیجان زدن، با یه تنبیهی میتوان اونها رو به اشتباهاتشون آگاه کرد. با تنبیه، ببینید نمیگه ارشاد، نمیگه با حرف زدن، نمیگه با گفتگو، میگه با تنبیه. یعنی تازه اون جوانای هیجان زدی که مثلا مستقیم جاسوس خارجی ها نیستن و پول نگرفتن و نمیدونم اینا رو هم باید با تنبیه فیزیکی، یعنی کتک بزنیم تا اینا متنبه بشن. بنابراین میبینیم آقای خامنه‌ای اساسا در نقطه ای ایستاده که نقطه مقابل مردم ایرانه و در تفکر آقای خامنه‌ای فقط جهان و منطقه مهمه و هواداران خودش رو در ایران مردم میدونه و بقیه مردم رو داخل آدم حساب نمیکنه و فرمان جمع کنید و بکشید و اینا جاسوس دشمنن از دهنش نمیفته.
آیا با توجه به گفته‌های شما علی خامنه‌ای مردم ایران رو رؤایای خودش میدونه، که حالا با توجه به اینکه شما هم گفتید که دوربین علی خامنه‌ای نزدیک رو نمیبینه، به دوردست نگاه داره، آیا این طرح گسترش تشیع که برای او یه طرح آرمانی هستش هدف و مد نظرش هست و ما مردم ایران رؤایایی هستیم که علی خامنه‌ای بر اونها حکمرانی میکنه؟
بله دقیقاً. ببینید نگاه آقای خامنه‌ای نگاه آخرالزمانی که حق علیه باطل، خودش سمبول حقه و پوتین و چین و همین دیکتاتورهای جهان سمبول حقن و آمریکا و اسرائیل سمبول باطلن و در این نگاه هست که بقیه رعایا و حتی سربازان اون هستیم وگرنه پایگاه دشمنیم. ولی ببینید از این نوع حرفها قذافی و چاوشسکو هم زیاد زدن. آقای خامنه‌ای حتی شجاعت قذافی و چاوشسکو هم نداره. بخوام روحیات آقای خامنه‌ای اجازه بدید اشاره بکنم. آقای خامنه‌ای یه ترسوی لجباز و کینه‌ایه. ما فراموش نکردیم سال 60 بعد از 14 اسفند که آقای بنی صدر سخنرانی کرد و حزب الله اونجا در واقع درگیر شدن و جمعیت حزب الله رو دور کردن و زدن و بازداشت کردن، اولین نماجمعی که آقای خامنه‌ای خوند صداش میلرزید از ناراحتی. 18 تیرم که حالا متأخرتر همه دیگه یادشونه که آقای خامنه‌ای دستشو گم کرده بود. آقای خامنه‌ای آدم شجاعی نیست، سوابق قبل انقلاب شمیون نشون میده، ولی یه آدم کینه‌ای همونش اطرافیانش میگن و یک آدم لجبازه. تو خاطرات آقای ناطق نوری هست که یکی از امام جمعه های لرستان آقای خامنه‌ای بنا به دلایل مشکلاتی که داشته میخواسته عوضش میکنه و وقتی علمای منطقه نامه می نویسن به آقای خامنه‌ای و درخواست تعویض اون رو میکنه، آقای خامنه‌ای وقتی که اونا نامه میدن، حالا آقای ناطق نوری میگه که ایشون جوگیر و جوپذیر نیست، ولی در واقع این علامت لجبازی آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای تصمیم داشت اون امام جمعه رو برداره، ولی چون علمای منطقه نامه نوشته بودن لجبازی که اون رو بر نداشت. همون گونه که جنتی رو در شورای نگهبان ابقا میکنه، جنتی رو میبره رئیس مجمع تشخیص مصلحت کرد و عضو خبر رئیس خبرگان کرد. بنابراین ما میبینیم که آقای خامنه‌ای علی رغم همه داد و فریاد ها و کینه ورزی ها و لجبازی هایی که داره شخصا آدم شجاعی نیست و این به اصطلاح سر و صدا هم یه نوع التماس وارونه است و این توهین کردن به ملت که غلط بکنه کسی فکر به این رو بکنه که این درخت تناور رو بکنه، به نظر من از اون ترسه. خب این درخت تناور در کجا تناوره؟ تناوریش در کجاست؟ در توسعه، در کاهش تورم، در رشد اقتصادی، در افزایش رفاه ملت، حفظ محیط زیست، کسب متحدین منطقه‌ای، قدرت جهانی شدن، یا نه در غنی‌سازی اورانیوم و در ساخت موشک و مشکوبیدن رو سر ملت. این درخت تناور شما رو قبلا بزرگتر از شما شوروی بوده و فرو پاشیده، بزرگتر از شما حکومت‌های دیکتاتوری بودن که فرو پاشیدن. بنابراین من فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای با این دست فرمونی که گرفته نظام خودش رو داره به سمت سقوط میبره، همونگونی که مملکت رو داره به سمت تخریب و ویرانی پیش میبره.
شما گفتید که علی خامنه‌ای رهبر لجباز ترسوی کینه‌ای هستش که خب فکر میکنه یک قدرت مطلق و بلا منازع هست. چقدر علی خامنه‌ای شباهت داره به دیکتاتورهای همعصر خودش؟
ببینید شباهتش در این هست، توهمی که داره این شباهتش هست. یعنی دیکتاتورها توهم میزنن. قذافی هم درست 8 ماه قبل از اینکه از سوراخ موش بیرونش بکشن همین داد و فریاد و سر مردمش میکشید، میگفت مخالفین من یه عده جوانای 17 سالن که اینها تحت تاثیر مواد مخدر هیجان زده میشن و ما اینا رو در کوچه و خیابون تعقیب میکنیم و سرکوبشون میکنیم. حالا آقای خامنه‌ای با همون ادبیات قذافی‌وار داره راجع به مملکت خودش حرف میزنه. دیکتاتورهای دیگه هم چاوشسکو توهم داشت که من این همه خدمت به مردم کردم، در آخرین سخنرانیش مردم رو در میدان شهر جمع کرده بود که براش هورا بکشن و همون مردم هوش کردن و از همونجا با هلیکوپتر فرار کرد و در بین راه ارتش بازداشتش کرد، تسلیم معترضان کرد و اعدامش کردن. آقای خامنه‌ای به گمان من حتی شهامت چاوشسکو رو در دادگاه صحرایش نداره. آقای خامنه‌ای همین که تحت فشار قرار میگیره صداش میلرزه. 18 تیر چند صد دانشجو تظاهر کرده بودن که آقای خامنه‌ای به گریه افتاده بود و به سر دست و پاش میلرزید. نوار سخنرانیش وجود داره. بنابراین آقای خامنه‌ای سوابق قبل انقلابش هم نشون میده که برخلاف بسیاری از روحانیون بسیار دست حرکت میکرد و علارغم ادعاهای روشنفکری که داشت زیاد اهل خطر نبود. حالا یه قدرت مطلقهی دستش اومده، اختیار چاه نفت و سلاح سپاه دستشه و در واقع داره گلدور منشانه حرف میزنه. ولی اگر توازن قوا تغییر بکنه، ما همون گونی که شاهد نرمش قهرمانانه در برابر قدرت‌های جهانی بودیم، شاهد لرزش صداش هم در برابر مردم خواهیم بود.
و یک سوال دیگه که اینجا برای من مطرح میشه، خب شما اشاره کردید به اینکه علی خامنه‌ای فرد ترسو و بزدلی هستش. با توجه به این نگرانی و ترسی که در او وجود داره و صحبت‌های دو روز گذشته‌اش که گفت کار قضایی و امنیتی باید صورت بگیره، چقدر فکر میکنید که ما شاهد سرکوب‌های گسترده‌تر و احکام سنگین قضایی برای بازداشت شدگان باشیم در روزهای آینده؟
این آقای خامنه‌ای سکوت کرده بود. بعد حداقل 2 هفته شاید به صدا در اومد و اومد حرف زد. تو همین 2-3 هفته هم نیروهای سرکوب آقای خامنه‌ای همه این کارها رو کرده بودن. من فکر نمی کنم شاهد تشدید اونها باشیم، شاهد تداوم اونها خواهیم بود. یک ترس و تردیدی در دل نیروهای سرکوب افتاده بود که ما شاهد بودیم. فرمانده نیرو انتظامی میره میگه شک نکنید، تردید نکنید، راهی که شما در پیش گرفتید درسته. آقای خامنه‌ای هم اومد این دلگرمی به هواداراش بده که نه، حرف مسیر شما حقه، تو سر مردم بزنید، حتی اون هیجان زده ها هم باید تنبیه بکنید. و اینا کاری است که اینا کردن، کشداری که در زاهدان کردن و به گمان من طراحی شده از قبل بود دیگه. الان نوارهای ویدئویش هست، چند تا جوان که اومدن سنگ ترانی کردن، این حتی با سپر و چوب و چماغ هم اینا رو نزدن، از لحظه اول شروع کردن به شلیک کردن برای اینکه زهر چشم بگیرن. اینها در مناطقی که یه مقدار اسلحه وجود داره یا در مناطقی که هموطنان اهل سنت ما هستن، اینا با کینه بیشتری و ترس و هراس بیشتری مردم رو سرکوب میکنن و میخوان اینها رو در واقع زهر چشم بگیرن، در عبرتی برای بقیه جامعه بکنن. ولی حالا ما میبینیم سطح اعتراض، من البته نزدیک بین نیستم، ولی سطح اعتراض به سطح دانش آموز و دانشجو رسیده. یعنی دانشگاه دوباره به حرکت در اومده، دانش آموزان مدرسه و دبیرستانی دارن عکس آقای خامنه‌ای رو پاره میکنن. من نمیدونم چرا آقای خامنه‌ای اینقدر گوشش بسته و چشمش نابینا شده و واقعا دچار کوررنگی شده که حتی مصلحت نظام خودش هم تشخیص نمیده. کارشناسای خودشون، آدمای عاقلشون، نه این جارچیای بی عقلشون، نه شبان بی مخاشون، دارن میگن که شما باید عقب نشینی بکنید. عماد افروغ میگه، علی مطهری میگه، بعضی آقای خامنه‌ای در سخنرانیش میاد حتی میگه که بعضی دوستان میگن نباید فضا رو امنیتی کرد. یعنی نشون میده که در زیر سراپرده ولایت هم اختلاف نظر وجود داره، ولی خب رهبر بزرگ همچنان لجبازی میکنه. من این لجبازی رو بخشش رو ناشی از کینه میبینم و بخشش رو ناشی از ترسو بودن آقای خامنه‌ای. حتی صلح کردن، حتی عقب نشینی کردن نوعی شجاعت لازم داره، نوعی اعتماد به نفس لازم داره که آقای خامنه‌ای از اون بهره مند نیست.
سپاسگزارم. رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه با ما بود با نگاهی به واکنش های علی خامنه‌ای در هفته های گذشته به اعتراضات سراسری مردم ایران. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
خطاب من با جمهوری اسلامیه. وقتی که میگی نیکا یا اینکه سارینا خودکشی کردن، شما فکر میکنید که بار مسئولیت کشته شدن اونها از رو دوشتون ورداشته میشه؟ چی کار کردید با نوجوانای ما که اینقدر ناامید هستن؟ چه رعب و وحشتی ایجاد کردین که تو دلشون خالی میشه، سکته میکنن، ناامید میشن، در اوج جوانی با اون شور و هیجان به اوج ناامیدی میرسن ناگهان؟ فکر میکنید ناامید کردن یک نسل، ناامید کردن 80 میلیون کم گناهیه؟ بار مسئولیتش کمتر از کشتن با گلوله است؟ همه اینا مفهوم داره. اگه شما نمیفهمید واقعیت رو نمیشه انکار کرد. شما مردم رو 40 سال در این لحظه حساس کنونی نگه داشتید. این لحظه حساس کنونی شما کی قراره تموم بشه؟ ما بیشتر از 40 سال در استرس داریم زندگی میکنیم. کدوم یک از مردم دنیا حاضرن حتی 30 ثانیه در حد یک استوری با این استرس زندگی بکنن؟ ما هر روز این استرس رو داریم زندگی میکنیم، تنمون پر از تنشه. و این در حالیه که خودتون همین 20 روز استرسی که داره بهتون وارد میشه رو نمیتونید تحمل کنین، جوابش رو دارید با گلوله میدین، طاقتش رو ندارید، طاقت یک صدای بلند رو ندارید، طاقت روسری که از سر میفته رو ندارید. ببین خودتون تحمل ندارید، ما بیشتر از 40 سال داریم شماها رو تحمل میکنیم، کافیه.
پیامو میفرستم برای وزیر روانی آموزش پرورش و بهش میگم که مطمئن باش که عمر شما به سر خواهد رسید و مجال اینو پیدا نمی کنی که دختران دانش آموز وطن من رو به جاهایی بفرستی که شایستگی خود شماست که در اونجا به سر ببرید. شما باید از نظر روانی بررسی بشید، ببینیم که چه موجودات و هیولاهای وحشتناکی هستید و توی مغز شما چی میگذره که اینقدر میتونید باعث آزار و اذیت یک ملت بشید. عمر شما رو به اتمامه و ما هر جای این دنیا که شما برید گیرتون میاریم. مطمئن باشید که ما آوار سر شما خواهیم شد. هر جای دنیا که برید ما شما رو گیر میاریم.
سلام، میخواستم به آقای رئیس یا خامنه‌ای و بعضی جای دیگه شون و اینا که اومدن ایران رو اشغال کردن و اعتراضات مردم رو میگن اینا مردم نیستن و نمیدونم اختشاشگر و نمیدونم کافر و منافق و چه هستن، میخوام بدونم آخه به چه خوبیتی مردم چه خوبی از شما دیدن جز گرونی و فلاکت و بدبختی و دوزی و نمیدونم پولای ایران رو بفرست سوریه و لبنان و ایبر و اوبر، چیشی دیدن که از شما که مردم طرفدار شما باشه؟ اینا همشون مردم هستن، باید برید دنبتون بذارید و پولتون برید از ایران.
حکومت ولایت فقیه به نظر میاد دیگه به اوج وحشت و در کنارش به توحش رسیده که دیگه الان هنرمندا، ورزشکارای ملی، نمیدونم حتی به دانش آموزا میریزن توی یک مدرسه. یعنی ولایت فقیه یا خامنه‌ای دیگه حتی از نوجوانهای دبیرستانی یا مدرسه هم به وحشت افتاده و شده مثل یک قدارکش لات بی سر پایی که داره قدارش دور سرش میچرخونه و با وحشت عربده میکشه و هر آنچه که جلوش هستش از نمیدونم شاعر و هنرمند و بچه و دخترها داره در واقع گردن میزنه و این قدارکشی از وحشتی که مثل همه دیکتاتورها که قذافی هم همین کاری میکرد و صدام هم همین کاری کرد. امیدوارم این خونها پایمال نشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ایلان ماسک روز گذشته اعلام کرد که چند پایانه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران فعال شده است. مدیر عامل شرکت اسپیس ایکس این خبر را در پاسخ به پرسش یک کاربر توییتری اعلام کرد. او پیشتر گفته بود که برای استفاده کاربران ایرانی از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک پایانه‌های ویژه‌ای باید در داخل کشور مستقر شوند. در گفتگو با پویش عزیزالدین، کارشناس مسائل ارتباطات اینترنتی ساکن اسلوونی، از او درباره این ادعا و امکان اجرایی شدن آن پرسیدم.
ببینید، تا به این لحظه تنها سند قابل اتکا همین توییت آقای ماسک است و بر این اساس به نظر میرسه تعداد محدودی پایانه از طریق سازوکارهای غیر معمول میتونه وارد شده باشه و خب طبعا جنبه عمومی نداره در حال حاضر استفاده از این، ولی این شدنیه که تعداد محدودی وارد شده باشه برای شکوندن این حصر اینترنتی ایجاد شده و به قول معروف یک آب‌باریکه اطلاعاتی رو زنده نگه داره. این به نظر من شدنی هستش در تعداد محدود.
اگر این ادعای آقای ماسک هم تا که شما هم گفتید درست باشه، دسترسی ایرانیان به اینترنت چگونه خواهد بود؟ با توجه به اینکه در همین مقطع ایلان ماسک اعلام کرده که شرکت اون دیگه قادر نیست هزینه خدمات ماهواره‌ای رو به اوکراین بده، که از زمان تهاجم روسیه به اوکراین این خدمات از سوی شرکت ایلان ماسک به اوکراین داده شده، برای ایرانیان چه خواهد شد؟
ببینید، به نکته خوبی اشاره کردید. مسئله اوکراین در واقع این نقطه افتراق ایران و اوکراین در موضوع اینترنت ماهواره‌ای است، چرا که در اوکراین این دولت بوده که خواهان برقراری اینترنت ماهواره‌ای شده، ولی در ایران معترضانی که دسترسی از اونها گرفته شده خواهان این هستند. بنابراین در اوکراین دسترسی قابل توجهی به منابع مالی عمومی وجود داره و خب در مثل طبیعیه که شرکت آقای ایلان ماسک بخواد که این بودجه رو از اونجا تامین کنه. این فرقش در ایرانه. در حال حاضر همونجور که گفتم، اگر به همین توییت استناد کنیم این خیلی محدود هست، ولی اگر بخواد گسترش پیدا کنه به نظر میرسه که این باید برای کاربران ایرانی به صورت رایگان تهیه بشه. فراموش هم نکنیم ما هنوز فناوری دریافت اینترنت ماهواره روی تلفن همراه رو نداریم و در نهایت این قراره که روی در واقع اینترنت خونگیه که کار بکنه، ولی همون هم اگر بخواد گسترده تر از این چیزی که در حال حاضر با میشه باشه، به نظر میرسه که باید به صورت رایگان برای مردم تهیه بشه.
روز گذشته وزارت خارجه آمریکا هم خبرهایی رو مبنی بر مجوز گسترش خدمات اینترنتی برای ایرانیان صادر کرد. این مسئله چه سازوکارهایی داره و با توجه به طرح اینترنت ملی که در داخل ایران به سرعت هم دارن پیگیری میکنن، چقدر این هماهنگی‌ها و کمک‌های بین‌المللی میتونه عملی بشه؟
ببینید، مهمترین کاری که میشه کرد و مهمترین اقدام عملی برای تحقق آزادی اینترنت در ایران برداشتن تحریم‌های IP ایران رو سرویس‌های مطرحه. در واقع من اگر بخوام برعکس بگم، تحریم سرویس‌های ابری باعث شد که بسیاری از شرکت‌ها در واقع داده‌های خودشون رو به داخل ایران ببرن. این نه تنها نگهداری از این داده‌ها رو ناامن کرد، بلکه در زمان قطعی اینترنت یا برقراری شبکه اینترنت ملی هزینه ها رو برای جمهوری اسلامی ایران پایین آورد، چرا که دسترسی مردم به بسیاری از شرکت ها محقق بود. برای اینکه در واقع سرویس های ابری اینا داخل ایران. حالا با این گشایش جدید و میشه گفتش که یک جورایی با ترکیب اون با پیمان کوپنهاگ که در واقع تعهدیه برای استفاده از فناوری های دیجیتال به نفع دموکراسی و حقوق بشر و خیلی از شرکت های بزرگ مثل متا، آمازون و حتی گوگل اینا رو امضا کردن، میشه با یک ترکیبی از این دو یادآور شد وظیفه حقوق بشری شرکت‌های بزرگ رو و سرویس دهنده‌های اینترنتی رو که در واقع مساعدت کنن با شرکت‌های ایرانی برای آوردن سرویس‌های ابری خودشون و خدمات خودشون به بیرون از ایران.
خب مهدی اسماعیلی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرده تا برطرف شدن مسائل امنیتی محدودیت دسترسی به فضای مجازی وجود داره. خبر دیگه هم منتشر شده، این که استفاده از پیام رسانهای خارجی برای امر آموزش در ایران ممنوع شده. که شام سوال من اینجا این هستش که این پیام رسانها چه پیام رسانهایی هستن و چه مسائلی رو به همراه خواهد داشت، این که دسترسی به این گونه پیام رسانها برای دانش آموزان و دانشجویان محدود و ممنوع بشه.
خیلی عمومی بوده این در واقع صحبت، یعنی اینکه استفاده از هر گونه پیام رسان خارجی برای ارتباط بین معلمین و دانش آموزان ممنوعه. این روی دیگر این صحبت اینه که اینها یعنی معلمان و دانش آموزان باید گروه هایی در پیام رسان های داخلی تشکیل بدن و خب این در واقع یک بخش پررنگی از طرح سیانت همیشه بوده که تغییر رفتار کاربر ایرانی بوده و سوق دادن اونها به سمت پیام رسانهای داخلی که خب از جهات بسیار مختلفی غیر قابل اعتماد هستند. در واقع داده های شما اونجا امنیتی ندارن و به نظر میشه یک نوع سوء استفاده از شرایط هست برای سوق دادن کاربران اینترنت در ایران به سمت پیام رسان ها و اپلیکیشن های داخلی که نظارت بهتری روی اونها صورت میگیره. ولی تنها در دو سه سال گذشته مثلا در دوره کرونا که فقط در واقع آموزش از حضوری تبدیل به اینترنتی شد، ما میلیون ها دانش آموز ایرانی رو داشتیم که از حق تحصیل محروم شدن. حالا تصور بکنید که در همین محدودیت هم شما یک محدودیت جدیدی ایجاد بکنید و دسترسی بین دانش آموز و معلم رو محدودتر بکنید.
گفتگویی بود با پویش عزیزالدین، کارشناس مسائل اینترنت ساکن اسلوونی. اما عبداللطیف جمال رشید که با نام لطیف رشید شناخته می شود، روز پنجشنبه 21 مهر ماه توسط پارلمان عراق به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور برگزیده شد. لطیف رشید که به جای برهمساله یک سیاستمدار کرد دیگر به این مقام می رسد، 78 ساله و فارغ التحصیل رشته مهندسی آب از بریتانیا است. او پیش از این وزیر آب و مشاور رئیس جمهوری عراق بوده است. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان در گفتگوی با رضا ولیزاده از رادیو فردا ابتدا از سوابق سیاسی لطیف رشید میگوید.
آقای لطیف رشید مؤسس اصلی اتحاد میهنی کردستان هست، یعنی از کسانی بوده که از اول این سازمان یا حزب کردی رو تأسیس کرده. در دوران به اصطلاح زندگی سیاسیش که در حقیقت مبارزه با صدام حسین بوده و بعد وارد عراق جدید شد به اصطلاح پس از سرنگونی صدام، مناصب بسیار مهمی داشته، یعنی هم وزیر بوده، استاد دانشگاه بوده، چندین پروژه تخصصیش رو در عربستان سعودی، کویت و جاهای دیگه انجام داده. آدمی است که هم در زمینه اقتصادی و علمی و هم در زمینه سیاسی خیلی آدم با تجربه است. 78 سالشه، با جناق جلال طالبانی است که اون هم جز مؤسسین اتحادیه میهن کردستان بود و آدم کم حرفیه، یعنی برخلاف تمام سیاستمداران عراقی تا به حال زیاد اظهار نظرهای بسیار روشنی نکرده، جنجال برانگیز نیست، ظاهرا مورد احترام گروه‌های بسیاری هست. چون این انتخاب آقای رشید بدون ائتلاف جریان‌های متفاوت میسر نبود، حتی حزب دموکرات کردستان هم که به اصطلاح رقیب اصلی هست، چون به هر حال رئیس جمهوری عراق باید کرد باشه، اونها هم به نفع آقای رشید کنار رفتن. سنی‌ها هم بهش رأی دادن و طرفداران ایران هم بهش رأی دادن که فعلا سعی می‌کنن از طریق آقای رشید یک کمی بحران عراق تخفیف پیدا کنن.
آقای سعدزاده، انتخاب لطیف رشید به ریاست جمهوری عراق میتونه به بحران سیاسی و تنش‌هایی که مدت هاست در عراق ادامه داره پایان بده به نظرتون؟
خیر، برای اینکه بحران‌های عراق یک ریشه اساسی تری داره. ریشه بحران‌های عراق هم یا بیش مثل ایران هست. مردم از فساد ناراحتند، مردم از بیکاری ناراحتند، مردم از اینکه سیاست همیشه در دست یک گروه معینی بوده ناراحت هستند و مردم از این ناراحتند که دخالت‌های خارجی در حقیقت سیاست‌های عراق تعیین کرده. این با انتخاب آقای رشید معلوم نیست این مسائل به این سرعت از بین بره، ولی احتمال داره که با اینو نمیدونیم، حد میزنیم، احتمال داره دخالت های ایران کمتر بشه، ولی این هم بایستی ثبت کرد ببینیم واقعا سیاست آقای رشید به کدام طرف خواهد بود. امید زیاد هست که با آمدن ایشون به اصطلاح توافق بین نیروهای سیاسی که قدرت رو در دست دارن و این نیروهای سیاسی که قدرت رو دست دارن اقلیت جامعه عراق هستن، اکثریت در انتخابات پارلمان هم شرکت نکردن. بنابراین بایستی دید که یک، آیا این ائتلافی که به وجود اومده برای انتخاب آقای رشید بر سر جای خودش باقی میمونه، دو، اینکه آقای رشید موفق میشه برنامه های واقعی و اساسی رو انجام بده تا بخش عمده ناراضیان عراق رو به طرف خودش جلب کنه، به خصوص جوانان عراقی. انتخاب آقای رشید هم به این دلیل میسر شد که مقتدا صدر ظاهرا یک اشتباه تاریخی کرد و تمام نمایندگان طرفدار خودش رو از پارلمان بیرون کشید، اون 73 نفر، و عملا پارلمان افتاد به دست طرفداران ایران. این است که بایستی ببینیم پس از انتخابات آقای رشید، آقای مقتدا صدر و طرفدارانش پس از این اشتباهی کردن چه عملی خواهند کرد. به مخالفت هاشون با دولت ادامه میدن تا کنون مثل تا به حال و یا نه؟
موضع ایران و گروه هایی که ایران حامی اونها هست در عراق در قبال انتخاب آقای لطیف رشید به ریاست جمهوری عراق چیه؟
گروه های طرفدار ایران مثل اینکه مجبور بودن آقای رشید رو انتخاب کنن، راه دیگری نداشتن. برای گروه های طرفدار ایران حتی برهم ساله که اونم از اتحادیه میهن کردستان تا حدودی بهتر می بود، ولی به هر حال گروه های طرفدار ایران مجبور شدن برای بیرون رفتن از این بحران آقای رشید رو انتخاب کنن. ولی اون چی که برای من خیلی جالب بود نحوه عکس العمل رسمی ایران. شما تا به الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم بخشی از خبرگزاری های ایران اونجوری گزارش ندادن در این مسئله، خیلی کوتاه بهش پرداختن. اونجا هم که بهش پرداختن اصلا اشاره‌ای نکردن به اینکه چه امیدی از این آدم دارن. ولی یک نشانی وجود داره که آقای رشید نمیخواهد تنش‌ها هم با ایران بالا بگیره، چون بلافاصله بعد از انتخابش آقای سودانی رو به عنوان به اصطلاح کاندیدای نخست وزیری انتخاب کرد و همطور که میدونید آقای سودانی نماینده به اصطلاح گروه های شیعی طرفدار ایران هست، گرچه آقای سودانی هم 100% طرفدار ایران نیست ولی نزدیکیش به ایران خیلی زیاد هست. اینه که از طرفی رشید هم نشون داده که چندان نمیخواهد با ایران در بیفته، ولی ایران هنوز رشید رو اونجور که باید شاید طرفدار خودش نمیدونه.
اما جامعه ایران در اعتراضات اخیر شاهد حضور نوجوانان و کودکان در صف مقدمه اعتراضات است. نوجوانانی که با وجود کشته شدن همسالان خود در روزهای نخستین اعتراضات، همچنان با برداشتن روسری‌ها و سر دادن شعار زن زندگی آزادی به خیابان‌ها می‌آیند. در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده گفتگویی باشید با علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد، درباره تبعات حضور این نوجوانان در اعتراضات.
که اساسا این نوجوان‌ها یا دانش آموزان به تعبیری کودکان چطور در فضای به اصطلاح اعتراضات اجتماعی حضور دارند و نحوه شکل‌گیری اونها، باید چند نکته را عرض بکنم. اینکه اساسا ما با پدیده جدی شکاف بین نسلی روبرو هستیم و این اتفاق پدیده جدیدی هم نیست. در طی پس از انقلاب دیگر این فولکلور یا این ادبیاتی که همیشه ضرب المثلی که میگن همیشه که پسر کو ندارد نشان از پدر، اساسا این فرمول کاملا تغییر کرده و فرزندان به هیچ وجه از الگوهای فکری و سبک زندگی پدران و مادران خودشون و نسلهای پیشین یا بزرگسالان پیروی مشخص نمی کنن و رسانه ها یا مراجع به اصطلاح فکری و فرهنگی یا رفرنس گروپ ها یا گروه های مرجع به نحو
مشخصی تغییر کرده، بدین معنی که میبینیم که جوانان و نوجوانان به ویژه کودکان زیر 18 سال یا دامنه سنی یا کوهورت و نسل‌های بین 15 تا 30 سال را اگر بخوایم مبنای تحلیل در این به اصطلاح موضوع مشخص قرار بدیم در میادین اجتماعی برای اعتراضات اجتماعی حضور دارند، میتونم بگم که یک شکاف بین نسلی عمیقی رخ داده و این بیش از پیش داره متبلور میشه و به تعبیری میشه گفت که با توجه به که ساختار رسمی آموزشی و ساختار فرهنگ رسمی از طرف نهاد قدرت اساساً گذشته‌گراست و مرتجع و برخلاف اینها نسل جدید نگاهشون با آینده است و آینده نگر هستند و دنبال تحول خواهی و ترقی اجتماعی و افزایش مشارکتش خودشون در عرصه های فرهنگی اجتماعی و حتی سیاسی هستند، لذا میبینیم این شکاف به مراتب عمیق‌تر میشه. کودکانی که امروز در دهه 80 یا حتی دهه 90 به تعبیری، حالا دهه 90 بود میشه منها کرد، ولی دهه 80 ها و یا دهه 70 ها وارد میادین اجتماعی میخوان بشن یا از حوزه های تحصیل میخوان بیان به فضاهای اجتماعی، قاعدتاً نخست اینکه اینها با دنیای دیجیتال بیشتر در ارتباطن تا با دنیای واقعی، علی‌رغم اینکه در دنیای واقعیت هم کاملا با ارزش‌ها و هنجارهای مسلط در جامعه سوگیری دارن و همسویی نشون نمیدن و به همین ترتیب اغلب ما اونها رو به عنوان کودکان ناهنجار، سرکش، طغیانگر، نافرمان و صفتهای از این دست موصوف میکنیم و اغلب حتی از طرف خانواده ها گاه میبین آدم که مورد خشونت قرار میگیرن تا بتونن برگردن به اون هنجارها و زنجیرهای از پیش موجود و مسلط در جامعه. به همین دلیل آدم میبینه که وقتی نگاهی به رخدادهای اخیر میکنی، صرف نظر از بحث اعتراضات سیاسی در میادین و در خیابانهای شهرهای مختلف در کشور در این دو سه هفته اخیر، اساساً یک مقاومت جدی و یا کشمکش جدی فرهنگی بین نسل گذشته و نسل امروز وجود داره و این شکاف‌ها دائما بیشتر و بیشتر میشه، به دلیل اینکه نوجوانان و جوانان به دلیل افزایش نرخ دانش و به سر گسترش روز افزون فضاهای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی، ارتباطاتی که اونها با دنیای مجازی و دنیای بیرون از جهان فرهنگی خودشون در دنیا به تعبیری میشه گفت دنیای غرب شرق از طریق شبکه‌های اجتماعی مختلف به اصطلاح ارتباط برقرار میکنن، دانش و بینششون نسبت به زندگی و هستی اجتماعی خودشون و هستی فردیشون، مطالباتشون، خواسته هاشون، آرزوها و بیم هاشون کاملا متفاوت میشه. به همین خاطر میبینیم که اینها مجموعه ارزش ها و هنجارهای مسلط در جامعه رو چه در واقعیت و حتی در فضاهای دیجیتال کاملا از هم می‌درند و فراتر از اون حرکت می‌کنند. این شهامت اجتماعی برای یک کودک یا یک نوجوان بسیار قابل ستایش و قابل توجه هست، به دلیل اینکه همه ماها به عنوان بزرگسالها همواره این دوران رو هم طی کردیم، ولی سرکشی و بریدگی ما از نسل‌های پیشین به عنوان بزرگسال امروز آنچنان نبود که امروز در نسل جدید اون رو شاهد هستیم.
آقای طایفی، ما یک دوره کوتاهی در ایران حضور سازمان‌ها و نهادهای مدنی رو داشتیم، تشکل‌های اجتماعی و دانشجویی رو داشتیم، ولی خب سال‌هاست که این تشکل‌های اجتماعی و مدنی تعطیل هستن، اجازه فعالیت ندارن و خیلی جست و گریخته ما تشکل‌های مدنی و اجتماعی رو در ایران شاهد هستیم که اون هم با سرکوب‌های زیادی روبرو بوده، مثلا مثل جمعیت امام علی. در چنین شرایطی، در این اعتراضات که ما به صورت عریان خشونت رو شاهد هستیم، تبعات نوجوان بودن معترضان چه هست؟ اینکه صف مقدم اعتراضات رو نوجوانان دارند هدایت میکنن و تشکیل میدن، تبعات اون چه هست؟
معتقد هستم که علیرغم که ساختار جمعیتی و سنی جمعیت در کشور داره به سمت سالمندی یا میان سالی میره، یعنی میانه سنی الان حدود بالای 40 سال هست، اتفاقی که شاید در دهه 60 دوران جنگ و ابتدای انقلاب ما میدیم، حتی دهه 70 میدیم که میانه سنی هلاهوش 19 سال، 20 سال، 22 سال بود. امروز میبینیم که بعد از حدود 4 دهه به دلایل مختلف از جمله کاهش نرخ باروری و طولانی شدن عمر افراد و همینطور گذشت زمان، سبب این شده که میانه سنی، متوسط سن جمعیت در کشور در حدود سن میان سالی است، یعنی تا 1420 احتمالاً بر اساس برآوردهایی که از ساختار سنی در جمعیت میشه مشاهده کرد و پیش بینی کرد این هست که میزان نرخ سالمندان در جامعه به شدت افزایش خواهد کرد. حالا بحث جنبش ها و مسائل سالمندان در آینده بحث متفاوتی است، ولی ساختار سنی جمعیت خیلی هم جوان نیست. کودکان نرخ بزرگی از جمعیت رو تشکیل نمیدن، به دلیل اینکه نرخ فرزندآوری و زاد و ولد به شدت کاهش پیدا کرده. از این منظر میتونم بگم که این نوجوانی یا این کودکان وقتی در میادین اعتراض میان، قدری فضای احساسی و عاطفی جنبش رو هم تقویت میکنه. یعنی بدین معنا که وقتی کودکی در خیابان مورد تعرض و سرکوب قرار میگیره از طرف نهاد و قدرت، حاکمیت نخود مغز ها، که من مشخصا تاکید دارم روی این عبارت به دلیل اینکه واقعا فاقد هر گونه تدبیر در مدیریت کشور هستند، این مجموعه وقتی مورد این کودکان وقتی در سنین فرض کن 15 سال تا چه میدونم بالاتر مورد سرکوب، جنایت، قتل، شکنجه، تعرض، تجاوز و مسائل از این دست قرار میگیرن که ما این روزها شاهد هستیم و پیش از اینها هم شاهد بودیم، ولی امروز خیلی متبلور شده و خیلی رسانه‌ای میشه و انعکاس پیدا میکنه، نشان از این است که اساسا وقتی کودکان مورد تعرض قرار میگیرن، اون هم به این شکل با این حجم گسترده کیفی و کمی، مردم حتی صداهای خاموش به دلیل اینکه والدین میان وسط، میزان تعهد خانواده ها به فرزندانشون سبب ساز این میشه که طغیان اجتماعی به مراتب قدرت و شدتی بیشتری بگیره. این متاسفانه یک از منظری یک تهدید هست، به دلیل اینکه متاسفانه کودکان هستن که در این وسط قربانی میشن، اونم به خاطر اینکه اونها واقعا شورشگران یا معترضان اصلی ساختارهای مسلط موجود هستن. ولی نکته به اصطلاح پیامد ناخواسته و شاید مثبت این داستان این هست که خانواده ها و بزرگسالان به خاطر حمایت از کودکانشون و فرزندانشون طبیعتاً تهییج میشن، بسیج عمومی افزایش پیدا میکنه، احساسات عمومی مردم، وجدان جمعی به شدت جریحه دار میشه و این میل به مشارکت مردم رو قاعدتاً برآورد من هنه است که در روزهای آتی و یا در حرکتهای آتی این جنبش که قاعدتاً معطوف به یک انقلاب و یک فروپاشی نظام سیاسی خواهد شد، این رو افزایش خواهد داد. من میخوام این نکته رو اشاره کنم که اگه علارغمی که به نظر میاد ما شبکه‌ها و انجمن‌های اجتماعی آنچنان تشکلی یافته در جامعه نداریم، ولی اینجا هم با خبریم که ما یک جامعه رسمی داریم، جامعه آشکار داریم، یک جامعه در سایه داریم. من بارها در این مورد نوشتم که یک جامعه در سایه داریم که حکومت اسلامی به دلیل اینکه اینم نقاط ضعفی که استبداد هست، همه نظام‌های استبدادی نقاط کوری داره، این نقاط کور اینها اینجاست که جامعه در سایه رو نمی‌بینن، تماماً با مجموعه فراورده‌های ارزشی ایدئولوژیک سعی در تحمیق مردم، جوانان، کودکان، بزرگسالان در اقشار سنی و قومی و جنسی مختلف دارن، ولی در واقع اینها خوب احسا نمیشه، خوب مراقبت از طرف سیستم پایش نمیشه، به دلیل اینکه خب سیستم طبیعتاً نقاط کور داره و همین پاشنه آشیل به اصطلاح نهایتاً نظام‌های استبدادی خواهد شد که ناقافل فرو خواهند ریخت. برمیگردم به این داستان که شبکه‌های دیجیتالی، فضاهای مجازی فرصت‌های بسیار گسترده‌ای به تشکل‌یابی، تشکیل گروه‌های متعدد در فضاهای مختلف اپلیکیشن ها که در ایران هم بسیار کاربران بسیار زیادی داره و بخش بزرگی از این کاربران هم طیف سنی هستن که عمدتاً تحت عنوان کودک و سپس نوجوان و سپس جوان تعریف و تفکیک داده میشن و اینها خودشون شبکه‌های نه تنها در فضاهای مجازی گروه‌های متعددی از این دست رو تشکیل میدن، بلکه در واقعیت هم اون رو دنبال میکنن. یعنی وقتی روابط اجتماعی و صمیمیت و آشنایی و همسویی و همسودی این قشر سنی از جمعیت در فضای دیجیتال شکل میگیره، خواهی نخواهی از فضای دیجیتال به واقعیت ریشه میندازه، یعنی برعکس اتفاق میفته. همیشه اینطور بود که احیانا شبکه‌های اجتماعی واقعی سبب ساز این میشد که افراد برن در شبکه‌های مجازی، اتاق‌ها، فروم‌ها یا گروه ها و شبکه های اجتماعی رو تدوین کنن و شکل بدن که اتفاقا میفته، ولی امروز در بین نوجوانان و جوانان به اعتقاد من به دلیل اینکه در واقعیت اون آرزوها و آمال خودش رو پیدا نمی کنن، خواهی نخواهی ابتدا از فضاهای مجازی دنیای دیجیتال شروع می کنن و سپس از دنیای دیجیتال وقتی گروه های همسود و همسوی خودشون رو پیدا میکنن میان تو واقعیت و تعقیب میکنن و روابطشون رو گسترش میدن. به همین خاطر شما میبینید که مثلا مدارس و دانشگاه ها و مراکزی از این دست یا کلوب ها که در جامعه سایه وجود داره، اون تمام شبکه های زیرزمینی که بین جوانان وجود داره توی کافه ها، توی کلوب ها، توی این قهوه خانه ها، نمیدونم ما را بار ما نداریم به اون معنا، ولی مشخصا توی گروه های غیر رسمی که گاهن هم دیگر میبینن، تو پارتی ها، اینها یک شبکه های اجتماعی هستن که با هم دیگه پیوند دارند و این شبکه ها مثل یک نتورک عمل میکنه. حتی اگر نظام فیلترینگ، میکانیزم های فیلترینگ سبب ساز این بشه که قدری آشوب یا اختشاش یا خدشه در فضاهای دیجیتال مجازی ایجاد بشه از طرف نهادهای قدرت، ولی اونها ریشه در واقعیت هم انداختن و میبینیم که در فضاهای از این دست که پیش از این نام بردم، اینها دوباره دنبال به اصطلاح پیدا کردن همدیگه خواهند رفت و این یک راه گریزناپذیر هست.
گفتگوی همکارم پروانه وحیدمنش رو میشنیدید با علی طائفی، جامعه شناس.